خوردن یک غذای خاص دچار درد شکمی میشن و درد معده‌شان و درد شکمشان ارتباط مستقیم با بعضی از غذاها داره. چرا اینطوری است دکتر؟
دردهایی که بعد از خوردن ایجاد میشه، مخصوصا که با خوردن بدتر میشه، میتونه در واقع مربوط به معده باشه، که حالا زخم معده یا زایات دیگه در معده، و گاهن دردهایی که با خوردن بدتر میشه میتونه مربوط به از ارگانهایی که دیگه بخوام شایع بگم پانکراس. در واقع با خوردن ممکنه که تحریک بشه یا همون لوزور معده.
بله.
در مورد کیسه صفرا، معمولا دردهای کیسه صفرا دردهایی هستند که بعد از خوردن یک غذای حجیم یا مخصوصا پرچرب ایجاد میشه. دردهایی هستند که در سمت راست و بالای شکم هستند. دردهایی هستند که معمولا یک درد شدیدیه که بیمار رو میکشونه به سمت بیمارستان طریق داروهای مسکن. بعیده که یک دردی که باشه که حالا مدام با خوردن غذا بدتر بشه. معمولا دردها به صورت حمله‌ای میگرفته میشه و بعد از هر وعده معمولا نیستن. اگر بعد از هر وعده دچار درد میشه، بایستی که حتما بررسی، مخصوصا علائم خطر رو مثل تهوع، استفراغ اگر همراهش هست، بایستی که حتما برای این نوع درد بررسی بشه.
خب در لحظات پایانی برنامه امروز ضربان هستیم آقای دکتر، اگر نکته باقی مانده در مورد علت دردهای شکمی بسیار کوتاه آقای دکتر بفرمایید.
من یه نکته رو که مخصوصا در چند سال گذشته باش به حال برخورد داریم که بهتره بگم، در مورد عوامل ایجاد درد هستن که در واقع این عوامل ممکنه در واقع صرفا منشأ سیستم گوارشی نداشته باشه.
بله.
یکی از چیزایی که ما اخیراً میبینیم در واقع سرب هست، که ما مسمومیت با سرب رو خیلی به ندرت میبینیم، چون که قبلاً حالا در رنگ ها سرب میریختن یا در روزنامه ها سرب بود، که در واقع اینا با تغییر رنگ ها و اون روزنامه ها معمولا دیگه سرب خیلی کم در واقع افراد یا در صورت شغلی به ندرت میبینیم، ولی اخیراً میبینیم افرادی هستن که تریاک رو به صورت خوراکی مصرف میکنن، حالا به دلایل مختلف که نمیدونیم چرا داخل این تریاک ها سرب هست، در واقع دچار دلدردهای شدید و یبوست های شدید، و تا اینکه سرب از بدن دفع نشه و تریاکشون قطع نشه، این مسائل شو حتی میتونه کاملا کشنده باشه، که در واقع این نکته رو خواستم بگم که دقت بفرمایید.
خب بسیار سپاسگزاریم از کارشناس خوب برنامه جناب دکتر مسعودی که صحبت‌های بسیار خوبی داشتن، هم در برنامه امروز ضربان و هم در برنامه گذشته. اما قبل از اینکه از حضور شما عزیزان شنونده مرخص شویم، من یک بار دیگه آدرس سایت برنامه را اعلام می‌کنم، parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. بسیار سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده، با شما هم خداحافظی می‌کنیم. خداوند یار و نگهدارتان.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری نوای همدلی.
خدا شکر چه خوید بدی دیدم. خدا شکر. رحمان، رحمان پسرم.
بله پدر، بله. این آمدم.
بیا دقیقه بیا. بیا بچه یه پیسه رو بگی. بیا.
بله پدر، این بر چیست پیسه بچه؟
بگی پیسه رو صدقه بیتی بچه.
بچه شم، بچه شم. بتون ماما.
خدا شکر. خدایا شکرت بخیر تیر شد.
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید صبحگاهان حرکت و کار خود را با دادن صدقه شروع نمایید، چون که بلاها و آفتها را برطرف می گرداند.
آیا می دانید که کلید حل مشکل؟
می دانستید رای حل کلیدی؟
آیا تا به حال ای جمله ای
کلیدی؟ آیا به دنبال کلیدهای اساسی؟
دانستنی های کوچک کلید حل مشکلات بزرگ.
کلید.
به نام خدا. سلام، به برنامه کلید خوش آمدید. آیا می دانید خستگی و بی‌حوصلگی علامت کمبود آهن است؟ اشخاصی که از کمبود آهن رنج می برند اصولاً همیشه خسته، بی‌حوصله، بدون تمرکز و دارای سرگیجه، تاری دید و تپش قلب هستند و حتی در بعضی اشخاص ناخن‌ها حالت قاشقی پیدا می کنند. دوستان، با خوردن جگر یا با خوردن گوشت قرمز می توان کمبود آهن در بدن را جبران کرد. از این که برنامه ما را شنیدید سپاسگزارم. تا درود دیگر، بدرود.
ایرانگشت عنوان برنامه ای است که برای این لحظه شما عزیزان در نظر گرفتیم. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
ایرانگشت.
با نام یاد آفریدگار بخشاینده و مهربان، عرض سلام داریم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند. با برنامه امروز ایرانگشت مهمان خانه های شما عزیزان شدیم. دوستان عزیز، امروز مصادف است با سال روز رحلت ملکوتی بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. این روز را خدمت شما تسلیت عرض می کنیم و دعوت می کنم که با برنامه ایرانگشت همراه ما باشید در ادامه سفر و دیدار از شهرهای زیبای استان مازندران. سفری به بابل، شهر نارنجها و سفالها داریم. از شما دعوت می کنیم که در دیدار از این شهر زیبای تاریخی با ما همراه باشید. بابل در زمره مهمترین و بزرگترین شهرهای استان مازندران به شمار می آید. این شهر که در قدیم مامتیر نامیده می شد، در قرن 8 هجری به علت رونق بازارهای آن به بارفروش معروف گردید و در سال 1311 هجری شمسی به بابل تغییر نام یافت، زیرا رود بابل در غرب آن جریان دارد. شهر بابل از شمال به امیرکلا و بابل سر، از جنوب به بندپی شرقی و غربی، از شرق به قائم شهر و کیاکلا و از مغرب به شهر آمل منتهی میشن. شهر بابل با توجه به موقعیت جغرافیایی، نزدیکی به دریا و شرایط طبیعی مناسب در سالهای اخیر به سرعت توسعه یافته است. وجود راه‌های ارتباطی، آب و هوای معتدل و مناظر طبیعی بسیار زیبا، کوهپایه‌های پوشیده از جنگل‌های انبوه و رودخانه بابل، این منطقه را به یکی از مناطق مهم جذب جهانگرد در استان مازندران تبدیل کردند. هر سال میلیون‌ها گردشگر در بهار و تابستان به شهرهای شمالی ایران سفر می‌کنند و شهر بابل هم یکی از مقاصد مهم گردشگران است. وقتی از جاده حراز به طرف شهرهای شمالی ایران می‌ریم، لطافت هوای فرح‌بخش کوهستان، رقص زیبای مه، رمز و راز جنگل‌های بکر و انبوه، آوای دلانگیز رودهای جاری، شمیم عطرآگین درختان نارنج رویده در کناره جاده‌ها، همه و همه آرامش و تراوتی بر روح و جان تماشاگر گریزان از دود و هیاهوی شهر می‌نشاند. تراوتی که تنش و التهاب زندگی آن را از انسان شهرنشین امروزی سلب کرده است. هرچند شهر بابل با جاذبه‌های شگفت‌انگیز طبیعی نظیر جنگل‌های سرسبز و رودخانه و آبشارهای متعدد در مناطق پیرامون شناخته شده است، ولی آثار تاریخی ارزنده‌ای هم در آن وجود دارند. از مهمترین آنها بارگاه مطهر امامزاده قاسم از فرزندان امام موسی کاظم علیه السلام است. این امامزاده که آرامگاه دو تن از نوادگان پیامبر گرامی اسلام است، از آثار با ارزش قرن نهم هجری است و به بقعه آستان مشهور است. این بنا دارای گنبدی هرمی شکل است. داخل صحن بقعه دو صندوق نفیس چوبی قرار دارد که صندوق اصلی آن به تاریخ 888 هجری قمری مربوط است و به دست استاد احمد نجار ساروی ساخته شده است. در واقع شاهکار هنر ایرانیان در ادوار بسیار دور را میتونیم در درب ورودی و صندوق چوبی بسیار نفیسی بارگاه مطهر مشاهده کنیم که بسیار ارزشمند است. بابل تجلیگاه بناهای تاریخی بسیار است که یکی از آنها پل محمد حسن خان نام داره که بر روی رودخانه بابل قرار دارد. این پل در سال 526 تا 558 هجری قمری با آجرهای خشتی بنا گردید و در نیمه قرن 12 هجری محمد حسن خان قاجار با اعمال تغییرات و تعمیرات بر آن پل را به نام خودش پل محمد حسن خان نامگذاری کرد. پل با ارتفاع بالغ بر 11 متر از سطح رودخانه، 140 متر طول و 6 متر عرض و متشکل از 7 طاق و چشمه اصلی و 2 چشمه فرعی است. از ویژگی‌های این اثر ملی می‌توانیم به بزرگترین راه ارتباطی بین بخش‌های بندپی غربی و بندپی شرقی بابل اشاره کنیم که در کنار معماری آن که برگرفته از معماری بناهای دوران صفوی است، آن را مهم و ارزشمند ساخته است. موزیم بابل که به گنجینه بابل شهرت یافته است، یکی از جاذبه‌های گردشگری فرهنگی و تاریخی در شهرستان بابل است. بنای موزیم به صورت کلافرنگی و کاملا متأثر از سبک معماری اروپایی بوده که با احتساب زیرزمین سه طبقه است. ورودی اصلی ساختمان رو به جنوب بوده و اتاق‌هایی در دو طرف تالار ورودی قرار دارد. دسترسی به طبقات از طریق پلکانی در وسط تالار میانی میسر است. طبقه دوم قرینه طبقه اول ساخته شده و بام بنا به صورت شیروانی و حلب پوش است و نورگیری گنبد شکل در بالای آن تعبیه شده که کار تهویه زیر شیروانی را نیز انجام می‌دهد. این ساختمان در ماه حوت سال 1374 با کاربری فرهنگی در اختیار اداره کل میراث فرهنگی مازندران قرار گرفت و در ماه دلو سال 1375 پس از مرمت و بازپیرایی با عنوان گنجینه بابل گشایش یافت و با بخش‌های باستان شناسی و مردم شناسی به مدت 4 سال دایر بود. در سال 1382 به عنوان تنها موزیم مردم شناسی بخش دولتی در مازندران شروع به کار کرد و نهایتاً در سال 1388 پس از بهسازی به موزیم تاریخ شهر بابل تبدیل شد. موزیم تاریخ شهر بابل از جمله موزیم‌های محلی می‌باشد که تمامی جنبه‌های تاریخی، فرهنگی و اجتماعی حوزه خود را تحت پوشش قرار داده و به نمایش می‌گذارد. این موزیم دارای فضاهای همچون نمایشگاه موقت، کتابخانه و مرکز اسناد تاریخی و فروشگاه محصولات فرهنگی بوده و از لحاظ محتوای نمایش در بخش‌های باستان شناسی، مردم شناسی و هنرهای سنتی تفکیک شده است. بخش باستان شناسی شامل آثاری از دوره‌های پیش از تاریخ، تاریخی و اسلامی است. پیکرک‌های سفالی، ظروف سنگی به جای مانده از اواخر هزاره دوم و اوایل هزاره اول پیش از میلاد تا دوران پارت و ساسانی و زیورالات دوران تاریخی، ظروف سفالی لابدار، آبگینه و تزئینات دوران اسلامی و نیز مزکوکات سیمین و زرین از دیگر دیدنی‌های این بخش هستند. بیشترین اشیا از مناطق باستانی مازندران مانند بهشهر، ساری، قائمشهر، نکا و نور به دست آمده و بیانگر تمدن دیرپای مناطق باستانی خطه شمال ایران است.
نماشانی رسیدم من تقیاباد، نماشانی رسیدم من تقیاباد، عصای چم به دست مسکین چوب شمشاد، گرفتم گوشه جان مچت خرابه، برای شام مسکین یلوم منداد، برای شام مسکین یلوم منداد.
با برنامه ایرانگشت همراهتان هستیم از رادیو دری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شهر مشهد مقدس. دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0-794-71-7144 در افغانستان منتظر دریافت پیامک های شما عزیزان هست. همچنین شما میتونید برنامه های رادیو دری و برنامه ایرانگشت را بر روی سایت هم بشنوید. آدرس ما parstoday.com/dari هست. با ادامه برنامه همراه ما باشید در سفر به شهر زیبای بابل در استان مازندران. در شهر بابل عمارت‌های زیبایی هم وجود دارد. در جنوب شهر بابل درون باغ با صفا و بسیار زیبایی که امروزه محل دانشگاه پزشکی استان مازندران است، عمارتی تاریخی با شکوه و مجلل به نام کاخ سلطنتی بابل قرار گرفته است. این عمارت متعلق به دوران پهلوی است و کاخی متشکل از 2 طبقه و دارای اتاق‌های بسیار و سالن‌های متعدد است و از ویژگی‌های قابل توجه در ساخت آن تزئینات زیبا و خیره‌کننده است که به صورت گچبری‌های زیبا و هنرمندانه اجرا شده است. سنگ بیشترین مصالح به کار رفته در این کاخ مجلل است و تزئینات انجام شده در نمای بیرونی و داخلی آن را در کمتر عمارت‌های مشابه می‌توان یافت. جالب است بدانید که در ضلع غربی محوطه کاخ و همزمان با ساخت کاخ سلطنتی، بنای دیگری به نام برج کاخ بابل به صورت 8 ضلعی و در 2 طبقه احداث شده که طبقه دوم آن کوچکتر از طبقه اول است. یسر در تاریخ 8 ماه جدی سال 1352 با شماره ثبت 1528 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. شهر بابل مثل بقیه شهرهای شمال ایران بازارهای محلی و روزانه زیادی دارد، ولی یکی از این بازارها که در محله حصیر فروشها قرار گرفته با بازارهای محلی دیگر فرق میکنند. این بازار که بین افراد محلی بازار قدیمی یا پنجشنبه بازار نامیده میشه، در گذشته محل فروش حصیر بوده است، ولی امروزه هر چیزی که دوست داشته باشید از میوه و سبزی تا ترشی و خوراکی های محلی و صنایع دستی را میتونید از این بازار تهیه کنید. پنجشنبه بازار بابل مکان جذابی برای گردشگران و خرید سوغات است. عزیزان همراه، جاذبه های طبیعی در روستاهای اطراف بابل واقعا زیبا و شگفت انگیز است و به علت محدودیت زمان برنامه فرصت معرفی همه ای جاذبه ها نیست. به همین دلیل دیدار از بابل را با معرفی آب گرم ازرود که از جاذبه های گردشگری طبیعی معروف شهرستان بابل است به پایان می رسانیم. آب گرم ازرود در روستای آری در فاصله 33 کیلومتری جنوب شرقی بابل واقع شده است. این جاذبه طبیعی که خواص درمانی بسیاری دارد، در بین یک دره زیبای جنگلی و با قرارگیری در مجاورت رودخانه خروشان دارای مناظر فوق‌العاده دیدنی می باشد و همواره گردشگران و طبیعت دوستان را گرد خود جمع می کند. از نکات جالب درباره این پدیده طبیعی رنگ فیروزه‌ای آن است که از اعماق زمین می‌جوشد و استخر کوچک را تشکیل داده است. این آب گرم به دلیل داشتن ترکیبات گوگردی برای بیماران مبتلا به عارضه‌های پوستی، روماتیسم و درد مفاصل بسیار مفید و ارزشمند است. خب دوستان عزیز، فرصت برنامه ایران گشت در همین جا به پایان رسید. انشالله در برنامه آینده به شهر زیبای بهشهر در استان مازندران سفر میکنیم. قبل از خدافزی یک بار دیگر سال روز رحلت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه را حضور شما تسلیت عرض میکنیم. خدا نگهدار.
کلام الهی سراسر نور و روشنایی است، جاذبه و دلبری است. هر کس در این وادی گام نهاده و شاهراه هدایت دست یافته است. در وادی نور برنامه قرآنی است که همه روزه تقدیم شما علاقه‌مندان میشه. این برنامه آماده است، دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور
خدای من، حمد همارا تو را سزاست و ستایش همیشه زیبنده توست تا ابدی که بی نهایت است. افزون باد این حمد و ستایش که افزون خواهد شد و کاستی و فنا نخواهد پذیرفت آنچنان که بپسندی و خوشنود باشی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود تقدیمتان میکنیم دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، مهربانان همدل. در جمع با صفای شما دوستان عزیز هستیم در شرایطی که امروز مصادف است با سال روز ارتحال ملکوتی بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. این مناسبت جانگداز را به همه شما تسلیت عرض میکنیم. در جمع شما هستیم، شما هم میتونین راحت برای برنامه خودتان پیام بفرستین 3800-226 در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان. این برنامه تقدیم شما با این بخشا. واژه‌های نو سوره‌های آسمانی داستان آیات ایستگاه تلاوت تفسیر روان و آموزه‌های زندگی ساز. رسول مهر و رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند هنگامی که فتنه ها همچون پاره های شب تاریک شما را در خود می پیچد بر شماست که با قرآن تمسک جویید. واژه‌های نور
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم، امیدواریم که طاعات و عبادات شما مورد قبول درگاه حق واقع شده باشد. امروز هم به لطف الهی به کلمه دیگری از کلمات قرآن می‌پردازیم، کلمه تشکرون. این کلمه 19 بار در قرآن کریم تکرار شده. تشکرون هم خانواده شکر، تشکر و شاکر است و به معنی شکر میکنید میباشد. 14 بار در قرآن کریم در پایان آیات آمده لعلکم تشکرون، امید است که شکرگزار باشید. مثل آیه 26 سوره انفال که می‌فرماید و رزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون، و از قضاهای پاک به شما روزی فرمود، امید است که شکرگزار باشید. در پایان 4 آیه قرآن آمده قلیلا ما تشکرون، چقدر اندک شکرگزاری میکنید. در آیه 78 نحل 9 سجده و 23 ملک آمده
و جعل لکم السمع والابصار والافئده قلیلا ما تشکرون،
خداوند برای شما گوش و چشم و قلب قرار داد، چه اندک سپاسگزاری میکنید. در آیه 70 سوره واقعه خدا میفرماید
لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشکرون،
اگر میخواستیم آب گوارا و شیرین را تلخ و شور قرار میدادیم، چرا شکرگزاری نمی کنید؟ از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم.
مع القرآن نحیا فی سلام، فخیر الوقت فی خیر الكلام، تعالوا ساعتا نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام، بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
شنونده برنامه در رادیو نور هستید از رادیو دری.
سوره های آسمانی.
با نام و یاد خدا، سلام به شما قرآن دوستان عزیز، وقتتان بخیر. در برنامه امروز با سوره مبارکه عنکبوت که جزء سوره های مکی قرآن است آشنا می شویم. عنکبوت تنها نام این سوره مبارکه است. این کلمه تنها دو بار در قرآن کریم آمده است و هر دو بار در همین سوره است. در آیه 41 این سوره، کسانی که جز خداوند معبود را مورد پرستش قرار دهند و عنکبوت تشبیه شده اند که دارای سوسترین خانه هاست.
مثل الذین اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا.
موضوعات اصلی سوره مبارکه عنکبوت عبارتند از اشاره به سنت و قانون الهی، ابتلا و آزمایش برای بندگان چرا که بندگان صادق و صالح در ورطه امتحانات و ابتلاعات الهی از منافقان بازشناخته می شوند. توصیه به نیکی نسبت به پدر و مادر و اینکه تنها در صورت واداشتن فرزندشان به شرک نباید از آنها اطاعت کرد. اشاره به احوال بندگان صالح خداوند و عاقبت نیک آنها، بیان این حقیقت که رنج و آزار در راه خدا از نوع عذاب الهی نیست، ذکر مطالب در خصوص احوال کافران و منافقان که با سخنان و وعده های پوچ و واهی دیگران را از طریق حق باز می دارند، بیان بخش های از داستان قوم حضرت ابراهیم و نوح، اشاره به نافرمانی قوم لوط که به اعمال زشت و ناشایست پرداختند و عاقبت عذاب الهی بر ایشان نازل شد.
قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من
از دیگر موضوعات سوره مبارکه عنکبوت و این موارد میتوان اشاره کرد. بیان داستان قوم شعیب علیه السلام و سرگذشت نافرجام آنان، اشاره به عاد و ثمود و قارون، فرعون و هامان که به مخالفت فرمانهای الهی پرداختند و عاقبت عذاب الهی آنان را در بر گرفت، نقش نماز در بازداشتن از منکرات و کارهای ناشایست و توصیه مناظره و مجادله پسندیده و منطقی با دشمنان.
ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم.
قرآن دوستان عزیز، آنچه شنیدید آشنایی مختصر بود با سوره مبارکه عنکبوت. امید که تکیگاه من ستون محکم ایمان باشد.
گل آیات خدای متعال، همه سوره های قرآن مجید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید.
همچنان با برنامه در وادی نور در خدمت شما هستیم و در این لحظه با شأن نزول آیات پنجم تا هشتم سوره دهر آشنا میشیم.
داستان آیات.
حسن و حسین علیهما السلام هنوز کودکی بیش نبودند. هر روز در حیات یا بیرون خانه با بازی‌های شیرین کودکانه مشغول بودند. زمانی هر دو بیمار شدند و در بستر بیماری افتادند. مادر از هر دو پرستاری می‌کرد. هرگاه پیامبر برای نماز از جلوی خانه علی علیه السلام می‌گذشت، دو فرزندش حسن و حسین با قدم‌های کوچک و لرزان از او استقبال می‌کردند و پیامبر هر دو را بغل کرده و می‌بوسید. ولی آن روز از آن دو کودک بهشتی خبری نبود. پیامبر به خانه دخترش فاطمه رفت و از بیماری دو فرزندش با خبر شد. علی علیه السلام و فاطمه سلام الله علیها برای بهبودی آن دو نذر کردند که 3 روز روزه بگیرند. بهبودی حاصل شد و برای عمل به نذر خود اقدام کردند. روز اول هنگام افطار در خانه به صدا در آمد. کسی از پشت در صدا می زد و می گفت سلام بر شما ای اهل بیت پیامبر.
من مستمندی هستم که بسیار گرسنه‌ام. غذایی به من دهید. خداوند از غذاهای بهشتی با شما ارزانی کند. اهل خانه که همه گرسنه بودند و افطارشان هم خرما و اندکی نان جو بود، همان را سخاوتمندانه به فقیر بخشیدند و آن شب را گرسنه گذراندند. روز بعد نیز هنگام افطار در خانه به صدا درآمد. کسی به اهل خانه سلام داد و گفت: من یتیم هستم، بسیار گرسنه‌ام، مرا کمک کنید. اهل خانه باز اندک افطاری را که تهیه کرده بودند با یتیم دادند. روز سوم هنگام غروب احساس ضعف می کردند و نای حرکت نداشتند. امید داشتند که هنگام افطار با خوردن کمی غذا از رنج و گرسنگی آسوده شوند که ناگهان صدایی را شنیدند که به اهل خانه سلام داد و گفت: اسیری هستم، بسیار درمانده، در این شهر غریبم و کسی را ندارم و اکنون بسیار گرسنه‌ام، با من کمک کنید. آنان از افطار دست کشیدند و اندک غذای روز سوم را هم با آن شخص اسیر دادند. از شدت گرسنگی رنگ چهره هایشان به زردی گراییده و چشم ها به گودی افتاده بود و به خود می لرزیدند. روز بعد علی علیه السلام به دیدار پیامبر شتافت. پیامبر با دیدن علی بسیار ناراحت شد. به همراه او به خانه دخترش آمد. فاطمه با همان وضع در حال رسیدگی به کارهای خانه بود. این صحنه بر پیامبر بسیار گران آمد و ناراحت شد. در این هنگام جبرئیل فرود آمد و به سبب داشتن چنین خاندانی به پیامبر تبریک گفت. خداوند در آیه های 5 تا 11 سوره دهر با پاسدارندگان پیمانها و وفاداران به نذرها این گونه نوید پاداش می دهد:
به یقین ابرار و نیکان از جامی می نوشند که با عطر خوشی آمیخته است، از چشمه ای که بندگان خاص خدا از آن می نوشند و از هر جا بخواهند آن را جاری می سازند. آنها به نذر خود وفا می کنند و از روزی که شر و عذابش گسترده است می ترسند و قضای خود را با این که به آن علاقه دارند به مسکین و یتیم و اسیر می دهند و می گویند: ما شما را به خاطر خدا اطعام می کنیم و هیچ پاداش و سپاسی از شما نمی خواهیم. ما از پروردگارمان خائفیم در آن روزی که عبوس و سخت است. به خاطر این عقیده و عمل خداوند آنان را از شر آن روز نگه می دارد و آنها را می پذیرد در حالی که غرق شادی و سرورند.
قرآن دوستان عزیز، قرآن کریم بنا به تعبیر امام خمینی رحمت الله علیه سفره گسترده الهی است که همه می توانند از آن بهره ببرند و فرد به قدر ظرفیت خود از آن استفاده می کند. اما بدیهی است که قد و اندازه این بهره برداری متفاوت است و فهم افراد از آیات الهی مراتب مختلفی را دارا می باشد. بعقیده حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، قرآن مفتاح معرفت الهی است و همانند همه کتب انبیای دیگر برای معرفت حضرت حق نازل شده تا بشر در پرتو شناخت حق تعالی به کمال دست یابد.
لك الحمد يا مولاي في السر والجهر على نعمة القرآن يسرت للذكر وظل هدى للناس من كل ظلمة دلائله غر وسامية القدر وصليت تعظيما وسلمت سرمدا على المصطفى مصطفى والآل مع صاحبه الزهري وبعد فهذا ما رواه معدل بروى روضته الفيحاء من طيب النشر بإسناده عن حفص الحبر من تلا على عاصم وهو المكنى أبا بكر ففي البادي بالأجزاء ليس مخيرا لبسمالة بل للتبرك مستقري ومتصلا والسطو من فاصل قصورا ولا سكت قبل الهمز من طرق القصر وما مد للتعظيم منها ولم يجئ بها وجه تكبير ولا غنة تسري وفي موضعي ألنا الذاكرين مع الله أبد الهمام.
تشکر و سپاس از یک و یک شما دوستان عزیز که با برنامه خودتان در وادی نور همراه هستین. دل جان را تازه میکنیم و تلاوت آیات 11 و 12 سوره حجرات با صدای استاد سید سعید.
الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به.
ایستگاه تلاوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا
No, no, no.
الله
الله الله مزيدك من نعيم
جميلة شيخ سيف
ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم
صدق الله العلي
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 11 و 12 سوره حجرات بود با صدای استاد سید سعید.
الله سبحان الله الله حمد لله الله سبحان الله الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله سبحان الله حمد لله
در جمع شما مهربانان و همدلان هستیم. پیامکی بخوانیم از دوست خوب ما که ساکن هرات هستند، رازیه جان محسن زاده، از دوستان خوب و شنونده ما که همراه ما هستند و همراه خواهران بزرگوارشان گفتند که شنونده هستند و هر روز با قرآن مانوسند. نوشتند که قرآن کتابی است که هر آیه آن میتواند ما را به مسیر درست و خداگونه هدایت کند و از هر گونه شر و بدی دور نماید. وقتی که به دنیای قرآن و آیاتش قدم می‌گذاریم، دیگر هیچ شری نمی‌تواند به دل و قلبمان راه پیدا کند، چرا که به واسطه عظمت آن برای ما سپری بزرگ در برابر تمام بدی‌ها و احساسات منفی ساخته می‌شود.
قرآن 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 قرآن
در جمع شما دوستان عزیز هستیم با برنامه در وادی نور و دعوت میکنیم از جناب آقای شجاعی همکار خوب ما که در این لحظه با جمع ما بپیوندن و در کنار شما باشند.
تفسیر روان
Oh,
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 117 تا 119 سوره صافات آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
و آتیناهما الکتاب المستبین،
ما به آن دو کتاب روشنگر دادیم.
و هدیناهما الصراط المستقیم،
و آن دو را به راه راست هدایت نمودیم.
و ترکنا علیهما فی الآخرین،
و نام نیکشان را در اقوام بعد باقی گذاردیم.
پس از نعمت آزادی از استبداد فرعونی، در این آیات بزرگترین نعمت که نزول کتاب آسمانی برای هدایت جامعه به سوی سعادت دنیا و آخرت است مورد توجه و تاکید قرار گرفته است. روشن است که جامعه رها شده از سلطه فرعونی نیازمند قانون و رهبر الهی است تا سامان یابد و بار دیگر گرفتار استبداد و استکبار نشود. لذا نزول تورات که قوانین مورد نیاز قوم بنی اسرائیل در آن موجود بود و نیز داشتن رهبری توانا چون حضرت موسی علیه السلام بزرگترین موهبت الهی بر قوم بنی اسرائیل بود تا جامعه سالم و رو به تکامل تشکیل شود. مؤمنان خداجو، از این آیات سه نکته می آموزیم. نکته اول این که نجات مردم از سلطه ظلم و استبداد راه را برای هدایت آنها به سوی خدا هموارتر می کند. نکته دوم این که کتب آسمانی راه درست زیستن را به انسان می آموزند، البته به شرطی که دچار دستکاری، تحریف و انحراف نشوند. و نکته پایانی این که خداوند در قرآن از فرستادگان خود تجلیل کرده و نام نیک یکی از سرمایه های اجتماعی تمام پیامبران در طول تاریخ بوده است. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکرا یا ربی، شکرا لدیت قلبی، شکرا و قدر بی، شكراً يا ربي شكراً، هديت قلبي شكراً، نورت دربي شكراً، شكراً يا رب يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا ربي يا رحمن، شكراً يا
دوستان. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه می فرمایند درست است که فهم مراتبی از قرآن و برخی از آیات آن برای همگان امکان پذیر است، اما اگر بخواهیم همه آیات الهی را درست بفهمیم و با معنای حقیقی آن پی ببریم و تفسیر صحیح از آن داشته باشیم، باید اطلاعات و علم ما فراخور این کتاب عمیق و هماهنگ با معارف ژرف آن باشد. لذا بهره‌مندی از اطلاعات علمی و توانایی‌های لازم همواره مورد توجه حضرت امام بوده و افراد ناآشنا را از ورود در تفسیر و برداشت‌های شخصی برحذر می‌داشتند.
قرآن کریم اشارات بسیار لطیفی دارد، لیکن چون برای عموم وارد شده است به یه صورتی گفته شده است که هم خواص ازش ادراک میکنن هم عموم ازش ادراک میکنن. قرآن کریم مرکز همه عرفان هاست، مبدا همه معرفت هاست، لیکن فهمش مشکل است. اونهایی که فهمیدند که منحوت بودند و کسانی که متصل به رسول خدا بودند، اونها میدونن قضیه چی است. اینها مقاصد انبیا را میدونن چیه، مقصد را میدونن چی است. ما دوریم ازش و محجور، لیکن خب